الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام إن النفس لجوهرة ثمينة فرمودن نفس یک گوهر گرانبهاست من صانها رفعها و من ابتذلها وضعها نفس یک گوهر گرانبهاست اگر کسی این نفس را صیانت کرد محافظت کرد مراقبت کرد او را بالا میبرد و من ابتذلها وضعها هر کسی که این نفس را مبتذل کرد او را فرومایه و پست می کند. ابتذال به معنای هر کاری هر حرفی بهش میگن ابتذال. چیزی که خیلی پیش پا افتاده باشه بی ارزش باشه بهش میگن مبتذل در لغت عرب. لذا لازم نیست که مبتذلی که تو فارسی ما میگیم باشه. ما تو فارسی مبتذل به بعضی از بدی ها میگیم مبتذل، به هر بدی نمیگیم مبتذل. اما در عربی به هر امر بی ارزش پیش پا افتاده هر کسی هر چیزی بهش میگن مبتذل. مثلا ضرب المثل مبتذل، ضرب المثل مبتذل به ضرب المثل میگن که در دهن همه مردم هست، بهش میگن ضرب المثل مبتذل. خب این که ممکنه اصلا از ابتذالی که ما توی فارسی میگیم اصلا چیزی توش نباشه، بهش میگن ضرب المثل مبتذل. فرض این است که کلمه ابتذال در عربی به معنای این است که هر چیزی پیش اومد هر کاری بهش میگن ابتذال. هر کسی بخواد، اگر یک کسی بخواد هر حرفی از دهنش در اومد بگه، هر کاری که پیش اومد انجام بده، این فرومایه میکنن. این لجوهرتون ثمینه کرامت ذاتیه، اون رفعه ها میشه کرامت اکتسابی. ما یک کرامت ذاتی داریم یک کرامت اکتسابی داریم. گوهر گرانبهایی هستیم که اگر صیانت نکنیم بی ارزش میشه، به لئامت میرسیم. خب بحث بعدی ما یکی دیگه از مباحث حمله. مرحوم خواجه در اساس الاقتباس یه فصلی را شروع کردن تحت عنوان وضع و حمل. در اون فصل وضع و حمل این دو تقسیم را مطرح کردن، حمل مواتات و حمل اشتقاق یک تقسیم و حمل بالطبع و حمل بالوضع تقسیم دوم. این دو تا تقسیم را به عنوان دو تا مطلب درباره حمل و وضع در فصل دوم مقاله اولای اساس الاقتباس آوردن. به همین جهت این دو تقسیم در واقع تحلیل خود حمله، یعنی هنوز ما وارد تقسیمات و اقسام نشدیم. در واقع این تقسیمات برای تبیین خود رابطه بین موضوع محمول و تبیین نسبت حمل و امثال این مباحث، توضیحات در مقام تصور دقیق مفهوم حمله. بعد از اینکه این بحث را مطرح کردیم بعد وارد تقسیمات حمل میشیم، مثل حمل ذاتی، حمل عرضی که به اعتبار محمولاتشه، محمول یا محمول ذاتیه یا محمول عرضیه. غرض اینه که این دستبندی هم که امشب داریم، این جلسه داریم، در خود تبیین حمل و وضع رابطه بین محمول و موضوع، تبیین این رابطه است که این تقسیم و دستبندی مطرح شده. قبل از اینکه این دستبندی رو عرض کنیم به بعضی از مطالب که مقدمه تبیین این دستبندی است باید اشاره کنیم. مقدمه اولین است که جزئی دو اصطلاح داره، یکی جزئی حقیقی و دیگری جزئی اضافی. جزئی حقیقی همینی بود که تعریفش گذشت، بهش میگیم جزئی حقیقی، اونی که قابلیت صدق بر کثیری نداشته باشه. جزئی اضافی به هر مفهومی که مندرج تحت یک مفهوم دیگری باشه بهش میگن جزئی اضافی. اما از این که جزئی حقیقی باشه یا جزئی حقیقی نباشه، مثلا زید تحت مفهوم انسانه، یعنی یسبق علیه مفهوم انسان بر او، همچنانی که مفهوم انسان بر عمر و بکر و خالد و اینها هم قابل حمل و قابل صدقه. پس هر مفهومی که یک مفهوم دیگری بر مصادیق او حمل کرد قابل حمل بود، نسبت به او بهش میگیم جزئی اضافی. اما از این که جزئی حقیقی باشه یا نباشه، اونی که جزئی حقیقی هم نیست، اما از این که رابطه اون دو مفهوم رابطه تساوی باشه یا رابطه اما خاص مطلق باشه، اما از این که رابطه تساوی باشه مثل انسان و ضاحک. خب شما میتونید ضاحک را مندرج تحت انسان بدونید، یعنی بگید مفهوم انسان یسلق بر تمام مصادیق ضاحک، به این اعتبار به ضاحک بگید جزئی اضافی، نسبت به انسان جزئی اضافی باشه. میتونید هم انسان را نسبت به ضاحک جزئی اضافی بدونید، یعنی بگید که تمام مصادیق انسان یسلق علیه انه ضاحکون، ضاحک برش صدق میکنن، پس مصادیق انسان مندرج تحت مفهوم ضاحکن، اندراج تحت یک مفهوم دیگر، بهش بگیم جزئی اضافی. به اعتبار اینکه هم دارد بهش بگیم کلی، و به اون اعتباری که مفهوم مصادیق یکیشون تحت مفهوم دیگری هستن، به اون یکی که تحت مفهوم دیگری است بهش بگیم جزئی اضافی. انسان جزئی اضافی است نسبت به ضاحک، و ضاحک جزئی اضافی است نسبت به انسان، هر دو تا نسبت به همدیگه جزئی اضافی است. بله، یعنی کل ما صدق علیه انسان، کل ما صدق علیه ضاحک، انسان برش صدق میکند. صدق مصداقی را اصطلاحا بهش میگن اندراج، صدق مصداقی را بهش میگن اندراج. مثلا شما میگید زید انسان است، هر جا که محمولی آثارش در موضوع ظاهر شد به اون چیزی که موضوع اون دیگری باشد اصطلاحا میگن اندراج، اندراج تحت دیگری است. زید آثار انسانیت را که داشته باشد میگیم مندرج تحت مفهوم انسان است. پس مطلق اندراج به معنای این است که آثار این محمول را داشته باشه، این محمول بر او صادق باشه، بهش میگن اندراج. بر مصادیقش وقتی که صادق باشد بهش میگن اندراج.
الان هم انسان بر ظاهر که مستقیم بر هم ظاهر بر،
آره این رو تمامش بکنیم بعد. یا این که رابطش اما خاص مطلق باشه، اما خاص مطلق باشه مثل انسان و حیوان، این رو بهش میگیم جزئی اضافی. جزئی اضافی یک مفهوم اضافی و نسبیه، نسبت از طریق نسبت سنجی حاصل میشه. چون از طریق نسبت سنجی حاصل میشه ممکنه دو مفهوم هر کدام در یک نسبتی مندرج تحت دیگری باشن، و اون دیگری بشه عام، این یکی بشه جزئی نسبت به او. پس این رابطه میتونه باشه. اینو بهش میگیم جزئی اضافی که اقسام مختلف میتونه داشته باشه، مثل زید جزئی حقیقیه یا دوتا کلی باشن، اون دوتا کلی هم رابطهشون تساوی باشه یا رابطهشون هم مؤخص مطلق باشه. اگر رابطهشون تساوی باشه در مفهوم هیچ کدامشون مفهوم دیگری اخذ نشده. مثلا در مفهوم انسان زاهکیت اخذ نشده، در مفهوم زاهک مفهوم انسان اخذ نشده، هیچ کدومشون دیگری درش اخذ نشده. به همین جهت این چون مفهوم همدیگه اخذ نشدن در دیگری، میتونه هر مفهومی صدق بکند در مصادیق دیگری و در مفهومش هم نخوابیده که فقط همین مصادیق را برش صدق میکنه، میتونه بر مصادیق غیر از اون از حیث مفهوم با نظر به مفهومش میتونید بگید قابلیت دارد که صدق کند بر بیش از این مصادیق، قابلیت صدق دارد. مثلا شما میگید در رابطه بین انسان و حیوان اگر نظر بکنید، حیوان قابلیت دارد بر مصادیق انسان حمل بشه و بر مصادیق دیگری، از حیث مفهوم قابلیت دارد، اما انسان دیگه قابلیت ندارد از حیث مفهوم هم بر مصادیق انسان هم بر مصادیق حیوان صدق بکند و هم بر غیر حیوان، برای اینکه در مفهوم انسان اخذ کردید که او حیوان باشد، انسان حیوان ناطق است. پس اگر انسان حیوان ناطق است، صدقش بر غیر مصادیق حیوان دیگه ممکن نیست، این منعش از خود مفهومشه، از خارج مفهوم هم نیست. یعنی شما انسان را نظر بکنید به مفهومش، میگید نمیتونه صدق بکند بر مصادیق غیر حیوان، چون در مفهومش اخذ کردید که حیوان باشد. برخلاف زاهک و انسان که وقت نظر میکنید به مفهومشون، میبینید هیچ منعی ندارن از اینکه بر غیر از اون مصادیق هم صدق بکنن. به همین جهت اون دو مفهومی که هر کدام نسبت به دیگری جزئی اضافی هستند، هر کدام نسبت به دیگری از حیث مفهوم هم اعمند، اگرچه از لحاظ مصداق اعم نیستند چون رابطهشون رابطه تساویه، اما از لحاظ مفهوم رابطهشون نسبت به همدیگه رابطه اعم است. یعنی هر کدام نسبت به دیگری اعم است، همچنانی که هر کدام نسبت به دیگری جزئی اضافی هستند، مصادیق هر کدام مندرج تحت دیگری هستند. پس اگر رابطه تساوی باشه، از حیث مفهوم هیچ کدام در دیگری اخذ نشده، هیچ کدام در دیگری اخذ نشده، لذا میتونید یک مفهوم اعم بودن را برداشت بکنید. لذا هر کدام نسبت به دیگری اعم است هنگامی که صدق پیدا می کند بر مصادیق دیگری. یعنی کی حیثیت ام بودن را شما بهش میدید؟ موقعی که چیکار میکنید؟ بخواید بگید حمل میشه بر مصادیق دیگری. انسان کی ام از زاهک است؟ موقعی که حمل میشه بر مصادیق زاهک. بعد میگیم در مفهوم انسان نخوابیده که فقط بر مصادیق زاهک حمل بشه، میتونه بر غیر مصادیق زاهک هم حمل بشه. به این مفهوم انسان میگید ام، به این مفهوم زاهک میگید جزئی، چون تحت اون مفهوم انسان قرار گرفت. اگر هم زاهک را حمل کنید بر انسان، میگیم وقتی زاهک را شما حمل میکنید بر انسان، در مفهوم زاهک نخوابیده که حتما مصادیقش چی باشد؟ حتما مصادیقش انسان باشد. پس مفهوم زاهک از حیث مفهوم اعم از انسان میشه، همچنانی که مصادیق انسان از آن جهت که تحت مفهوم زاهکش میشن جزئی. لذا مفهوم انسان اگر موضوع قرار گرفت میشه جزئی، جزئی اضافی، و زاهک اگر محمول قرار گرفت میشه کلی و عام، میشه عام، میشه یک مفهوم عام. همین انسان هم اگر محمول قرار گرفت، یعنی حیث صدق پیدا کرد، میشه عام. این زاهک میشه جزئی، نسبت به اون میشه جزئی. پس وقتی دو مفهوم را، وقتی یک مفهوم مصادیقش تحت یک مفهوم دیگری باشه، به این رابطه میگیم رابطه جزئی اضافی، و اون دیگری همیشه یک مفهوم کلی و عام نسبت به این یکی. بله بله بله، کلی اضافی هم میتونیم به اونی که صدق کرده بهش بگیم کلی اضافی. احسنتون، بهش میتونیم کلی اضافی بگیم، میتونیم بهش عام هم بگیم، عام مفهومی هم میتونیم بهش بگیم. بله دیگه همینطوره، هر مفهومی که مصادیقش مندرج تحت مفهوم دیگری باشه بهش میگیم جزئی اضافی. نه کاری به این نداریم، در اصل این تعریف دیگه کاری به این نداریم، داریم میگیم اهم است از این که جزئی حقیقی باشه یا نباشه، اهم از این که رابطهشون از حیث مصداق تساوی باشه یا رابطهشون تساوی نباشه. داریم حالات مختلفش رو بیان میکنیم. به همه اینها میگیم جزئی اضافی که جزئی حقیقی نیستن. پس جزئی اضافی داریم میگیم حالتهاش اینجوری میتونن باشن، میتونه رابطهش هم رابطه تساوی باشه، اشکالی نداره. اگر رابطهش رابطه تساوی باشه به اونی که مندرج است تحت مفهوم دیگری میگیم جزئی اضافی، و به اونی که حمل میشود بر دیگری بهش میگیم عام یا کلی اضافی، بهش میگیم عام یا کلی اضافی. پس داریم حالتهای مختلف این مفهومی که مصادیقش مندرج تحت یک مفهوم دیگر هستند را داریم، حالات مختلفش را میسنجیم و داریم مقایسه میکنیم تا بعد دربارش یه مطلبی رو بگیم. خب بعد از اینکه این نکته رو گفتیم، مرحوم خواجه می‌فرماید که هر چیزی را که موضوع قرار دادید اقتضای جزئی بودن را دارد، و هر چیزی را که محمول قرار دادید اقتضای عام بودن را دارد. چرا؟ برای اینکه محمول، محمولی که حمل می شود بر مصادیقی، محمولی که حمل می شود بر مصادیقی، مصادیق اون یکی میشن تحت این یکی، به اعتبار اینکه تحت این مفهوم است بهش میگیم جزئی، و به اعتبار اینکه این شامل اون مصادیق میشه بهش میگیم کلی اضافی یا بهش میگیم عام نسبت به اون دیگری. خب این یه نکته‌ای که در باب جزئی اضافی ما داریمش. حالا این مطلب اول تا مقدمه دوم رو عرض بکنیم. مطلب دوم این است که وقتی دو مفهوم را با هم مقایسه کنیم، یا قابل حمل بر همند یا قابل حمل بر هم نیستند. اگر قابل حمل بر هم نباشند که بهشون میگیم متباین. دو مصداق متباین هستند، همچنانی که دو مفهومند دیگه، مقصد ما دو مفهومه دیگه، پس متباین لفظی هستند، دو مفهومند، از لحاظ مصداق هم بهشون میگیم متباین، یعنی قابل حمل بر هم نیستن، هیچ مصداق مشترکی ندارن، مثل انسان و سنگ، هیچ انسانی سنگ نیست و هیچ سنگی انسان نیست. گاهی هم قابل حمل بر همن، اگر قابل حمل بر هم باشن اینا بر دو قسمن، یا یکی، یا مفهوم یکی در مفهوم دیگری اخذ شده، یا اخذ نشده. اگر مفهوم یکی در مفهوم دیگری اخذ شده باشه، یا به تعبیر دیگه از نظر مفهوم جزء و کلند، چون وقتی یکی در دیگری اخذ شده باشه اون دیگری میشه اون مفهوم مع زیادت، و اگر زیادتی نداشته باشد دیگه دو مفهوم نمیشن دیگه. بحث ما در جایی است که دو مفهوم باشن. اگه دو مفهوم باشن وقتی یکی در دیگری اخذ شده باشد اون دیگری میشه کل، این یکی میشه جزءش. مثلا مثل انسان و حیوان، در انسان و حیوان انسان میشه کل، حیوان میشه جزء. یعنی انسان مفهوم حیوان را دارد با یک زیادتی، هر آنچه که در حیوان هست در انسان هست با یک زیادتی. به مفهوم انسان میگیم کل، به مفهوم حیوان میگیم جزء. خب پس قابل حمل بر همان، مفهوم یکی در مفهوم دیگری اخذ شده، به تعبیر دیگری از نظر مفهوم جزء و کلن. خب یا اخذ نشده، اگر مفهوم یکی در دیگری اخذ شده باشه اون مفهومی که جزء است اعم است از اون مفهومی که کله از لحاظ مصداق. چرا؟ چون شما در مفهوم کل اخذ کردید که اون یکی باشد، از مصادیق اون یکی باشد، اما در مفهوم جزء اخذ نکردید که این کله باشد. شما در مفهوم انسان اخذ کردید که حیوان باشد، حیوان و ناطقون باشد، اما در مفهوم حیوان اخذ نکردید که انسان باشد، که اخذ نکردید که ناطقیت را داشته باشد. به همین جهت همیشه اگر یک مفهوم در مفهوم دیگری اخذ شده باشد، رابطهشون رابطه جزء و کل باشد، همیشه جزء اعم از کل است از لحاظ مصداق. در این صورت بله
درست،
درسته. یعنی از لحاظ مفهومی اینا نسبت به هم انسان نسبت به ناطق نسبت به انسان اهم مفهومی است، انسان نسبت به ناطق اهم مفهومی نیست، اخص یعنی اخص است، یعنی ناطقیت را دارد، حیوانیت هم دارد. ناطق اهم است از این که در خود مفهوم ناطق درش نخوابیده که حیوان باشد، اهم است از این که حیوان باشد یا نباشد، اما در انسان حتما وجود دارد که ناطق باشد. لذا اون جزء اهم است از اون کل، رابطه اهم را دارند، فقط در مثل انسان و ناطق اهمیتشون اهمیت مصداقی نیست، اهمیتشون یک اهمیت مفهومی است، اما خاص بدن مفهومی است. درست شد؟ در این صورت جزء اهم از کل است، خواه جزء اهم مصداقی هم باشد، مانند چی؟ حیوان که جزء اهم، خواه جزء اهم مصداقی نباشد، مثل چی؟ ناطق که جزء چیه؟ جزء مساویه. اما در هر صورت جزء اهم از کله، در جزء کل نخوابیده اما در کل جزء خوابیده و وجود دارد. اینو بهش میگیم اینها هم جزء و کل هستن که از لحاظ مفهومی یکی جزء همیشه نسبت به اهم نسبت به کل اهم است. اگر هم اخذ نشده باشه، گاهی از مواقع رابطه شون رابطه تساویه، مثل موقعی که انسان را مثلا با زاهک مقایسه میکنید، گاه رابطه تساوی مصداقی دارند، مانند انسان و ظاهر. اینجاها هیچ کدومشون در دیگری اخذ نشده، هیچ کدوم در دیگری اخذ نشده. گاه رابطه تساوی مصداقی ندارن، مثل انسان و ماشین، اینا هیچ کدوم در دیگری اخذ نشده. ماشی هم اهم است از انسان از حیث مصداق، تساوی مصداقی ندارن. البته حتما یک تلاقی باید با همدیگه داشته باشن، چون مقصد ما چیه؟ قابل حمل بر هم بودنه. یه تلاقی حتما دارن، مصداق مشترک دارن، اما این مصداق مشترکشون اینجور نیست که مصادیقشون جمیعا مساوی باشد، دومی مثل اولی نیست. میگیم اهم است از این که رابطه شون تساوی مصداقی باشه یا رابطه شون تساوی مصداقی نباشه. این حالت های محمولی که بر هم بار میشه. این هم مطلب دوم و مقدمه دوم.
تقصیرش عقص
نه، انسان و زاهق، انسان و ماشی، حیوان و انسان،
انسان
و ناطق، یعنی چه جفتشون یکی شد؟ اینا هر دوتاشون را دوتا مثال جز هم مست کن، درسته؟
خب ملاحظ فهمدید؟
پس این حالتهای مختلفی که برای رابطه دو تا امر، دو تا مفهومی که بر هم حمل میشن، بر مصادیق هم دیگه حمل میشن، میشه تصویر کرد و وجود دارد. مطلب دیگه این مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که اگر اعم مصداقی را موضوع قرار بدید،
سوال در روی بحث
یه رابطه
باشه، بله بله.
بله.
نه در این، یعنی در همین جا، یعنی اینو میشه دو قسمش کرد، احسنتم، مانند انسان و ماشی که عرضش عرض عام است نسبت به انسان، میتونه عرضی خاص غیر شامل باشه مثل انسان و مثلا شاعر، اینم هست، یعنی در این دستبندی میاد، ولی من توجه بهش نداشتم. نکته جالبی فرمودید، یعنی تو دستبندی هست. خب این رابطه هایی که هست، این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اگر شما یک اعم مصداقی را موضوع قرار بدید و محمولش اخص باشه، یا موضوع را به طور مطلق در نظر میگیرید، مثل موقعی که بگید الحیوانو انسانون یا کل حیوانن انسان، خب اگر اینجوری باشه قضیه شما میشه قضیه کاذب، برای اینکه کل حیوان انسان نیست، هر حیوانی که انسان نیست. اما اگر نه، موضوع را تهدیدش کردی، سورش رو جزئی تر کردی، گفتی بعضی از حیوان ها انسان هستن، قضیه شما میشه قضیه صادق. پس اگر اعم را موضوع قرار بدید و اخص را محمول قرار بدید، به طور مطلق اگر بخواد هم صورت بگیرد، قضیه کاذب است. موضوع اگر بخواد تخصیص بخوره به اون حالتهایی که محمول برش صدق میکند، قضیه میشه قضیه صادق. حمل اخص بر اعم مصداقی، بحث ما اخص و اهم مصداقی. اگر محمول به طور مطلق، اگر محمول بر موضوع به طور مطلق، موضوع مطلق هم شود، قضیه کاذب است.
قضیه کاذبه
چون نیست. به طور مطلق یعنی بر هر آنچه که حیوان صدق میکند انسان صدق میکند. ما یقال علیه حیوان یقال علیه انسان. خب قضیه کاذبه. اینجوری نیست که ما یقال علیه حیوان یقال علیه انسان. این قضیه کاذبه. اگر موضوع مقید شود به قیدی که فقط منحصر در مصادیق محمول شود، قضیه چی میشه؟ صادق. مثل اینکه بگید بعض ما یقال علیه حیوان یقال علیه انسان یقال علیه. خب قضیه صادقه میشه. لکن در این مورد که قضیه هم قضیه صادقه، اونی که مصادیقش مندرج تحت مفهوم دیگر است، محمول است که مصادیقش مندرج تحت چیه؟ موضوعه، مندرج تحت حیوانه. خب حیث اندراج حیث موضوعیت بود و حیث صدق حیث محمولیت بود. یعنی وقتی یک مصداقی تحت یک مفهوم باشد میگیم مفهوم بر او صدق میکند، مقول است بر او، این میشه حیثیت محمولیت. لذا همیشه هر مفهومی که اخص باشد نسبت به اعم اقتضای اندراج را دارد و هر مفهومی که اعم باشد اقتضای چی دارد؟ حمل دارد. به همین جهت مرحوم خواجه می‌فرماید همیشه اخص مصداقی اقتضای اندراج و اعم مصداقی اقتضای حمل و محمولیت و صدق دارد. خب وقتی که اینجوری شد، اگر شما یک قضیه‌ای داشته باشید که موضوع مثل این باشه الحیوانو انسانون، اگر به این شکل، یا الحیوانو ناطقون به این شکل بود، میگیم این قضیه چه صادق باشد چه کاذب باشد مقتضای طبع اندراج و صدق نیست. اقتضای اندراج و صدق این بود که اخذ از مصادیق اعم باشد. اعم که از مصادیق اخذ نیست مگر در همون مقداری که منحصرش بکنید، ولا اعم به ماهی اعم، اعم به ماهو و اعم که از مصادیق اخذ نیست. این اخذ است که از مصادیق اعمه. حیوان یصدق بر انسان مع زیادته، اما اینجور نیست که انسان یصدق بر حیوان مع زیادته. پس الحیوان و انسانون، الحیوان و ناطقون، یا حتی الماشی انسانون، الماشی ناطقون، هر جا که شما اعم را موضوع قرار دادید اقتضای طبعش نیست، اقتضای طبع حمل و وضع نیست. این مقدمات رو که عرض کردیم، مقدماتی که عرض کردیم، یه نکته اساسی که در بحث حمل و وضع داریم این اصله که چی؟ این اصل اقتضای اخص وضع و اندراج است و اقتضای اعم صدق و شمول و حمل است. لذا هر وقت اعم را شما بر اخذ حمل کردید مقتضی خودش است. هرگاه هم بر اخذ هم هرگاه اخذ بر اعم حمل شد میگیم این مقتضای طبع حمل و صدق نیست، مقتضای طبع وضع و حمل نیست. مقتضای طبع حمل و وضع این بود که شما مصادیق اخذ را مندرج بکنید تحت مصادیق اعم، نه مصادیق اعم را مندرج بکنید تحت مصادیق اخذ، که اگر مقیدش هم نکردی قضیه شما کاذب در بیاد. پس اقتضای اخص وضع و اندراج است و اقتضای اعم صدق و شمول و حمل است. بله کدوم؟ آره بله بله، این اقتضای اخص اخص مصداقی، اخص مصداقی. خب وقت مرو این حرفا رو که زدیم بر اساس این مرحوم خواجه اومده حمل را بر دو قسم کرده، گفته حمل بر دو قسم است، یا حمل اخص مصداقی بر اعم است، اینو بهش میگیم حمل غیر طبعی یا غیر طبیعی، یا بالوضع، اسمشو گذاشته بالوضع. بالوضع یعنی اینکه توی قضیه این شکلی اومده الحیوان و انسان ما اینجوری قرارش دادیم، الحیوان و انسان، الحیوان و ناطقون، اینجوری جمله رو گذاشتیم. و الا اگر به اون طبیعت انسان که اخص از حیوانات نظر میگردی میگفتیم مصادیق حیوانن که مندرج تحت مفهوم حیوانن، تا گفتی مصادیق انسانن که مندرج تحت مفهوم حیوانن معناش این بود که حیوان حمل میشود بر مصادیق انسان، حیوان صدق میکند بر مصادیق انسان، نه این که بخواد انسان حمل بکند بر مصادیق حیوان. اگر نه حمل اخص نباشد اینو بشمیم حمل به طبع. خواه حمل اعم مصداقی باشد، اعم مصداقیه مثل الانسانون حیوانون، خواه اعمش اعم چی باشد؟ اعم مفهومی باشد. اگر اعم مفهوم باشد هم بازم مقتضای طبع است، چون در جزئی اضافی در اندراج به اونی که محمول واقع شده بود میگفتیم اعم، لکن اعم نسبیه. اعم نسبیه یعنی چی؟ یعنی نسبت به این که الان محمول قرار گرفته است بهش میگیم اعم، همچنانی که اون جزئیه نسبت به این که موضوع قرار گرفته است بهش میگیم اخص. اعم مؤخص نسبیه در واقع، اعم مؤخص واقعی مصداقی نیست. پس در جایی که اعم مصداقی باشد اعم مؤخص واقعی خارجیه، اما در جایی که حمل اعم مفهومی باشه اعم مؤخص مصداقی واقعی نیست، بلکه اعم مؤخص نسبیه. مثل موقعی که میگید الانسانو ضاحکن، خب میگیم الانسان ضاحکان، آیا میتونستی بگید مصادیق انسان مندرج تحت ضاحک است؟ میگیم بله. میتونستی بگی انسان نسبت به ضاحک جزئی اضافیه؟ گفتیم بله. میگیم اگر میتونستی بگید میتونیم بگید ضاحک نسبت به انسان عام است، شامل است. یا بگی از ضاحک و انسانم، ضاحک انسان است. در اون جایی که میگیم ضاحک انسان است آیا میتونستی بگید مصادیق ضاحک مندرج تحت انسان است، مفهوم انسان است؟ میگیم بله. میگیم خب در مفهوم انسان خابیده که حتما باید صدق بکند بر مصادیق ضاحک ولا غیر، میگیم نه در اینم وجود ندارد. میگیم پس به این اعتبار به ضاحک میگیم جزئی اضافی، و به اون انسانی که برش هم شده میگیم عام مفهومی، عام است. درست از لحاظ مصداقی عام نیست، ولی یک عام اضافیه، عام نسبیه، عام است در مقابل جزئی اضافی، نه عام در مقابل مطلق خاص، خاص از لحاظ مصداق. پس حمل اگر حمل اخص مصداقی باشد بر اعم، این مقتضای حمل و وضع نیست. مقتضای حمل و وضع این است که همیشه مصادیق خاص تحت مصادیق عام باشند، چون عام بر او صدق می کند مع زیادتن. حالا یا مع زیادت واقعی یا مع زیادت تحلیلی، مع زیادت اعتباری، اما هیچ وقت عام مصادیقش مندرج تحت خاص نیست، مگر اینکه مقیدش بکنی، بگی اون دسته از عامهایی رو میگیم که این تحت این خاص باشند. در واقع شما اون عام رو از حالت عام بودن چکارش بکنی؟ خارجش بکنی. و لذا مصادیق حیوان به ما هو حیوان مندرج تحت انسان نیست، مگر اینکه حیوان را شما خاصش بکنی، از حالت عام بودن خارجش بکنی. پس هرگاه عام را مندرج تحت خاص قرار دادید، مقتضای حمل و وضع عمل نشده. اما اگر یه وقت نه، عام را حمله بر خاص کردید، در این صورت مقتضای حمل و وضع مراعات شده. حالا این عامی که بخوای حملش بکنید یا واقعا عام است، یا در مقام تحلیل و اعتبار و نسبی عام است. این مطالبی که در اینجاها ما داریمش، انشاءالله که خسته کننده نباشه، چون من خودم خیلی هی گشتم و حرفای اساس و اشارات و مدتی هی گشتم تا تونستم این حرفا رو جفت جور بکنن با هم دیگه، چون آدم وقتی که مطالعه میکنه خیلی یه جاهایی توش گیر میکنه واقعا که چی بگه اصلا. اصلا چرا حمل عام، حمل اعم بر اخص مقتضای طبع است؟ مقتضای کدوم طبع است؟ این چه مثلا طبعی بوده که اینها منطقی ها گفتن مقتضای طبع است؟ اینا رو شاید آدم راحت ممکنه آدم تلقی بکنه که مثلا در فرمایشات مثل خواجه یا علامه یا منطقی ها احیانا یه مناقشات یا اشکالاتی بشه آدم برشون وارد بکنه، ولی وقت آدم عمق حرفاشون رو دریافت میکنه میبینه نه، حرف یه حرف میزانی و اساسی و دقیقی فرمودن. این تیکه از عبارت رو تطبیق بکنیم، به بقیهش هم نمیرسیم دیگه. الاعم یحمل علی الاخص دون العکس، اعم حمل بر اخص میشه دون العکس. خب و کل اعم من حیث المفهوم، هر اعم از حیث مفهومی، فهو بالطبع محمول علی ما هو اخص منه، به طبع هم میشه بر اون چیزی که اخص از او باشد، که الضاحک و الحیوان علی الانسان، و اما بالعکس فلیس کذالک، اما بالعکس که حمل اخص بر اعم باشه، نه یک حمل طبعی نیست. خب بعضی از این تیکه ها مثل من حیث المفهوم تو عبارت میرسیم بهش و توضیح میدن مرحوم علامه.
چرا؟
مجازن
اصلا هم برش بگیم. چرا؟ واقعا بهش میگن حمل، ولی حمل بالوضع است دیگه. یه حملیست که مقتضای رابطه بین اعم و اخص نیست. مقتضای اعم و اخص این است که اخص را شما از مصادیق اعم بگیرید، چون اخص جزئی اضافی است نسبت به اعم. هم که جزی اضافی نسبت به اخص نیست.
حمل میشه.
حمل میشه دیگه.
دیگه.
آره دیگه. تبعین نیست. اگر بالعکس باشد فلیسه کذالک، یعنی حملش حمل به تبع نیست. بلا درست هست. مثل موقعی که بگید بعض الحیوان انسان، حملش حمل درست درستیه و مصداق و صادق هم هست. پس حملش اگر حمل اخص بر اعم باشد حمل به تبع نیست. اقول الاعم من الشیء هو الذي يصدق عليه وعلى غيره. اعم از یک چیز همونی است که صدق بر آن میکند و بر غیر اون هم صدق میکند. اعم معناش این است. و معنی صدق هو الحمل، معنای صدق هم حمل است. پس همین که گفتید اعم اونی است که یصدق، ببینید در تعریف اعم حیثیت صدق و حمل را داخل کردیم. همچنانی که میگیم اخص آن است که چی؟ یندرج تحت اون خاط اون دیگری. در تعریف اخص حیث اندراج و موضوع بودن و وضع را ما قرار میدیم. این نکته رو پس اینجا گفتیم دیگه. یعنی مشخص بشه این حرفی که منطقی ها میگن اقتضای محمول اعم بودنه، چرا اینا همشه حرفی زدن؟ برای اینکه در تعریف اعم شما حیث صدق و حمل را میارید، در تعریف اخص هم حیث اندراج و وضع را میارید. پس وضع مقتضی اخص بودنه، حمل مقتضی اعم بودنه. فیذن کل اعم فهو بالطبع محمول على الاخص. هر اعمی به طبع محمول بر اخص خودشه. کل حیوان على الانسان، مثل حیوان بر انسان. و اما بالعکس و هو حمل الاخص على الاعم، اگر حمل اخص بر اعم باشد فلیس حملا طبیعیا، حمل طبیعی نیست، مقتضای حمل و وضع نیست. و علم ان الاعم قد يكون اعم باعتبار وجوده في افراد الاخص و غیر افراده. اعم وقتی که میگیم بر دو قسم است، یا اعم است به اعتبار وجودش در افراد اخص و غیر افراد اخص که بهش میگیم اعم مصداقی. پس اعم گاهی اعم مصداقی است، یعنی در همه مصادیق اخص هست مع زیادتن، بر غیر اون مصادیق هم هست. کل حیوان و الانسان، مثل حیوان و انسان. و قد یکون اعم به اعتبار المفهوم لا غیر. گاهی از موقع هم اعم است به اعتبار مفهوم، به اعتبار مفهوم اعم است و الا به اعتبار مصداق اعم نیست. کالضاحک، چه ضاحک؟ فان مفهومه انه شیء ما ذو ضحک، یه چیزی که ذو ضحک باشه، داره ضحک باشه. و الا اگر توش انسانیت داشت حتما مندرج تحت انسان بود. اگه میگفتید انسانی که له ضحک، بعد حتما اندراج تحت انسان را داشت، میگفتید این توش خوابیده که حتما باید تحت انسان باشد. من غیر التفات الى کون ذالک الشیء انسانا او لم یکن، بدون التفات به این که اون شیء انسان باشد یا انسان نباشد. فان المشتق لا يدل على خصوصیات الحقائق. مشتق دلالت بر خصوصیات اون حقیقت هایی که بر اونها صدق می کند ندارد. حقایق یعنی همون مصادیق، مصادیقی که مشتق بر اونها صدق می کند. و انما یستفاد کون الضاحک انسانا، این که ضاحک انسان هست این استفاده می شود من خارج المفهوم، از خارج مفهوم شما برداشت می کنید، از خارج بعد اثبات می کنید که فقط انسانه که ضاحکه، غیر انسان ضاحک نیست. این رو از خارج از مفهومش میاد اثباتش میکنه. فالضاحکو من حیث المفهوم اعم من الانسان، ضاحک از جهت مفهوم اعم از انسان است. و من حیث الافراد هما متساویان، از حیث افراد متساوی هستند. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالی، مرحوم مصنف برای اینکه بیاد هر دوتا رو در بر بگیره، هم بیاد اعم مصداقی را در بر بگیره و هم اعم مفهومی که رابطهشون رابطه تساوی است، اینا رو در بر بگیره، فرمودن کل اعم من حیث المفهوم، هر اعمی از حیث مفهوم، نه تنها از حیث مصداق، خواه از حیث مصداق هم اعم باشد یا از حیث مصداق هم نباشد. فانه شامل للقسمین، این شامل هر دو قسم میشه، این هم حمل بالطبع و حمل بالوزن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.